ساعت 9 صبح ایران. شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. رئیس جمهوری آمریکا گفت مصمم است مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود. روسیه به خاطر تأمین تسلیحاتی سوریه در سازمان ملل مورد انتقاد قرار گرفت. هواپیمای شرکت آسمان هنگام پرواز از فرودگاه مشهد از باند خارج شد. صبح بخیر شنوندگان ارجمند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی سالانه خود در اجلاس مشترک کنگره پس از بیان سیاست‌های دولتش برای اصلاحاتی در داخل آن کشور به مسئله هسته‌ای ایران پرداخت و تأکید کرد که ایالات متحده مصمم است مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود.
America is determined to prevent Iran from getting a nuclear weapon and I will take no options off the table to achieve that goal. If Iran changes course,
باراک اوباما افزود هیچ گزینه‌ای را در این راه از نظر دور نخواهد داشت. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت هنوز راه حل صلح‌آمیز برای ایران باز است و اگر ایران در سیاست‌های خود تجدید نظر کند می‌تواند به جامعه بین‌المللی بازگردد. باراک اوباما همچنین درباره مسائل داخلی آمریکا از جمله کاهش مالیات بر دستمزدها و برنامه‌هایی برای ایجاد شغل نیز سخن گفت. روسیه به خاطر تأمین تسلیحاتی رژیم بشار اسد از سوی نمایندگان کشورهای غربی در سازمان ملل مورد انتقاد واقع شد. مارک لیال گرانت سفیر بریتانیا در سازمان ملل در این زمینه گفت واضح است که انتقال سلاح به منطقه‌ای که در وضعیت خشونت‌آمیز به سر می‌برد یک نوع بی‌مسئولیتی است و به خونریزی بیشتر می‌انجامد. ژرار آراد نماینده فرانسه نیز فروش اسلحه به رژیم بشار اسد را در شرایط فعلی غیر قابل قبول خواند. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز روز گذشته از روسیه به خاطر امضای قرارداد جدید 500 هزار دلاری اسلحه با دولت دمشق انتقاد کرده بود. هواپیمای شرکت آسمان هنگام پرواز از فرودگاه مشهد از باند خارج شد. به گزارش وبسایت کلمه این هواپیما با بیش از 200 سرنشین پس از 4 ساعت تأخیر زمانی که قصد پرواز به سوی اصفهان را داشت دچار حادثه شد و در داخل برف و گلهای اطراف باند فرو رفت. به گفته مدیر روابط عمومی فرودگاه مشهد مسافران با کمک ماموران آتش نشانی از هواپیما تخلیه شدند و با هواپیمای دیگری به سوی اصفهان پرواز کردند. بر پایه این گزارش هفته گذشته نیز خلبان پرواز ساعت 17 مشهد به تهران به علت نقص فنی هواپیما در نیمه راه از ادامه سفر منصرف شد و به مشهد بازگشت. ژاپن امروز اعلام کرد برای نخستین بار در 30 سال گذشته دچار کسری بودجه شده است. وزیر اقتصاد ژاپن گفت کشورش در سال گذشته میلادی 32 میلیارد دلار کسری موازنه تجاری داشته است. یکی از مهمترین دلایل بروز این کسری وقوع زمین لرزه و سونامی 10 ماه گذشته ذکر شده است که از کار افتادن نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما در پی آن رخ داد. از دید کارشناسان دلیل دیگر قوی بودن ین ژاپن در سال گذشته بود که موجب شد میزان صادرات آن کشور 2.7% کاهش شود، در حالی که طی همین سال میزان واردات ژاپن 12% افزایش یافت. و در اینجا همراه می شویم با ژان خاکساد و صدای شما.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارانم آزاده توکلی و همینطور حامد فارسی کنار من در استودیو هستند و قراره که همکار دیگرمون مانیا منصور هم به ما بپیونده و از تازه های شبکه های اجتماعی رادیو فردا مطالبی رو با شما در میانی بگذاره. در برنامه امروز هم تلاش میکنیم به سوالها، پیشنهادها و مشکلات شما در دریافت صدای رادیو فردا و همینطور دسترسی به وبسایت رادیو فردا رو مطرح کنیم و راه حلی رو ارائه بدیم. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
اگر شما دوستان شنونده و همینطور کاربران وبسایت رادیو فردا موافق باشید، نخست با تغییراتی که قراره در وبسایت رادیو فردا به زودی صورت بگیره این برنامه رو آغاز میکنیم. برای پاسخ به سوالی که من دارم و همینطور شما دوستان شنونده و کاربران وبسایت رادیو فردا دارید، فکر میکنم که حامد پارسی بهترین کسی است که میتونه که به این سوال پاسخ بده. حامد، ضمن سپاس از تو که در این برنامه شرکت کردی و همینطور از آزاده که کنار ما در استودیوست. چه تغییراتی قراره در وبسایت رادیو فردا صورت بگیره؟
جان عزیز، بذارین از این نکته شروع کنم که ما پس از اینکه در هفته ها و ماه های گذشته نظرات کاربران رادیو فردا رو درباره وبسایت رادیو فردا، درباره شکل ارائه مطالب در وبسایت، همینطور در گوشی‌های موبایل و غیره گرفتیم، دو تا پروژه مهم رو در دستور کار قرار دادیم که در یکی دو سه هفته آینده هر دو تا به نتیجه خواهند رسید. همینطور که از چندی قبل قول دادیم، اپلیکیشن مخصوص موبایل رادیو فردا در دست تهیه هست و در فازهای آخرش به سر میبره که به زودی در یکی دو سه هفته آینده ارائه خواهد شد و اون اپلیکیشن هم مطالب ما رو به دست مخاطبان و روی گوشی‌های موبایل خواهد رساند و هم به اونها امکان میده که در واقع نظرات و مطالب و تصاویر و ویدئوهای خودشون رو به ما بفرستن. هم بخش دیگر این بود که با جمع‌بندی نظراتی که کاربران وبسایت داشتن در زمینه‌های مختلف، شما از این در نظر بگیرید که بعضی‌ها در هفته‌ها و ماه‌های اخیر درباره کوچک و بزرگ بودن فونت وبسایت، مطالب وبسایت نظر داشتن و میخواستن که به نوعی بهینه‌سازی بشه نحوه خوندنش، تا مثلا درباره نوع عکس‌ها، گزارش‌های تصویریمون اینها،
و همینطور پیدا کردن مطالب و دسترسی راحت‌تر به مطالب و بخش‌های مختلف وبسایت. درست میگم؟
دقیقاً همینطور هست. ما در هفته‌های اخیر سرگرم تغییراتی در طراحی وبسایت بودیم که اون چه که ما الان از تغییراتی که شاید از هفته آینده کاربران به صورت مشهود در وبسایت می‌بینن برداشت می‌کنیم اینه که به نظر خیلی از کاربران ما نزدیک شده و طبعاً خیلی مشتاق خواهیم بود که نظرات اونها رو درباره طراحی جدید بشنویم. همونطور که گفتم، ما سعی کردیم در تغییرات جدید به سمتی بریم که کاربران انتظار داشتن، راحت‌تر مطالب رو پیدا کنند، راحت‌تر بتونن رادیو رو از طریق وبسایت بشنون، راحت‌تر بتونند که برای مطالب مختلف نظر بگذارند و نظرات خودشون رو با ما مطرح کنند، راحت‌تر بتونن مطالب رو بخونن و از اون استفاده کنن و راحت‌تر بتونن اون رو از طریق ایمیل یا از طریق شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارن با دیگر دوستانشون.
حامد، در اینجا جایی داری این سوال رو مطرح بکنم. در وبسایت ما داریم تغییرات تازه رو شکل میدیم، ولی برای دوستانی که در ایران میخوان به وبسایت رادیو فردا دسترسی پیدا کنن، طبیعتاً فیلتر شکن‌های مختلف رو در نظر گرفتیم که آخرین اونها سایفون 3 است که مشکلاتی داشت. در برنامه گذشته توضیح دادی که این مشکلات رو رفع خواهیم کرد و رفع شده، فکر میکنم بخشیش. میخواستم این توضیح رو هم در اختیار شنوندگان و همینطور کاربران وبسایت قرار بدی که تکلیف این سایفون 3 چه شده؟
بله، همینطور که در هفته گذشته هم یادآور شدیم، در چند هفته گذشته یعنی از اوائل سال میلادی جدید، با تغییراتی که در سیستم فیلترینگ دولتی در ایران فراهم آمد و هم کندی بیش از پیش سرعت اینترنت در ایران استفاده از سایفان 3 دچار مشکلاتی شده بود. ما ایمیل های زیادی دریافت کردیم از کاربران وبسایت که خواسته بودند که فکری به خاطر این اختلال هایی که در سایفان ایجاد شده بکنیم و راضی نبودن از کارایی سایفون در اون مقطع. ما این ایمیل ها رو غیر از اینکه از طریق همین برنامه بهش اشاره کردیم و پاسخ دادیم، سعی کردیم که بسیاری از اونها رو هم جواب بدیم از طریق ایمیل و یادآوری کنیم که تیم طراح سایفون این مشکل رو ازش آگاهه و دست به کار اقداماتیه که این اختلال ها رو خونسا کنه. بازتابی که ما در یک هفته گذشته مثلا گرفتیم اینه که این اقدامات ثمر بخشی بوده، یعنی بدون اینکه کاربران ناچار باشن که برنامه جدیدی دریافت کنند و نصب کنند، نسخه جدیدی از برنامه سایفون رو دریافت و نصب کنند. مراجعاتی که از طریق سایفون شده نشون میده که تیم طراح تغییراتی که پیش بینی کرده تغییرات کارآمدی بوده و یواش یواش شیب استفاده از سایفون داره میره بالاتر. پس دوستانی که از سایفون استفاده میکنند، اگر که مشکلاتی داشتن که اونها رو یکم دل سرد و ناامید کرده، همینطور که ما گفتیم چارش این بود که مقداری صبر کنن، الان دوباره میتونن سایفون رو تست کنن و نتیجه رو مثل همیشه به ما اعلام بکنن.
از طریق ایمیلی که داریم، یعنی proxy@radiofarda.com.
صدای شما صدای فرداست.
خب رسیدیم به آزادی توکلی. سوالها، پیشنهادها و مشکلاتی رو که با ما در میون گذاشتید، آزاده نخستین اونها کدام سوال، پیشنهاد و یا مشکلیه؟
نخستین سوال رو امیر از ایران برامون نوشته با موضوع شهروند خبرنگار، که در ایمیلش نوشته اگر میشه بخش شهروند خبرنگار رو ایجاد کنین تا خبرهایی که ما در شهرهامون داریم براتون بفرستیم و در صورت تایید در رادیو فردا بیان بشه. اینو امیر از مشهد نوشته.
خب اگر به بخش رادیویش فکر کنیم حامد آزاده، تنها راه هن فکر میکنم ارسال اون خبر از طریق پیامگیرهای رادیو فرداست، که اون خبر رو برای ما ارسال کنید. اینجا همکاران ما بررسی میکنند و اگر اون خبر رو تشخیص دادن که از هر نظر صحت و سقم اون درسته، از رادیو پخش خواهد شد. و اگر شماره تلفنی هم در اختیار ما بگذارید تا ما بتونیم با شما تماس بگیریم و خبرهای تکمیلی و یا حاشیه خبرها را از شما بپرسیم، راه حل خوبی میتونه باشه. و ما حامد، در مورد وبسایت ما چگونه است؟
بله، در وبسایت هم از مدت‌ها پیش ما پذیرای تصاویر، ویدیوها و مطالب ارسالی خوانندگان و کاربران وبسایت بودیم. منتها در تغییرات جدیدی هم که درباره صحبت کردیم در وبسایت اتفاق خواهد افتاد، بسیار مایل هستیم که صفحه ویژه کاربران وبسایت رادیو فردا داشته باشیم و اون صفحه رو با مطالب ارسالی، با تصاویر ارسالی و ویدیوهای ارسالی اونها تغذیه کنیم. با همون توضیحی که دادم، وقتی که اپلیکیشن های موبایل ما هم به دست کاربرانمون برسه، خیلی راحت میتونن از طریق اون اپلیکیشن ها به طور مستقیم تصاویرشون، ویدیوهاشون و مطالب مورد نظرشون رو برای ما ارسال کنند، بدون اینکه نیاز باشه که این تصاویر رو از طریق ایمیل بخوان برای ما بفرستن. البته ایمیل های ما هم هست، یعنی ایمیل info@radiofarda.com پذیرای مطالب، تصاویر و ویدیوها هست. منتها نکته‌ای که باید ذکر کنم اینه که اگر مطلبی رو برای استفاده در رادیو فردا میفرستید، به نوعی در ایمیل خودتون مشخص کنید که این مطلب رو به رادیو فردا اختصاص دادین و اجازه استفاده از این مطلب رو در رادیو فردا میدید. و در این گونه موارد یکم ما احتیاط میکنیم که آیا چنین مطالبی اجازه انتشار در رادیو فردا از طرف مؤلفش داده شده، یا اینکه مؤلف یا پدیدآورنده یا آن مطلب، عکس یا ویدیو فقط میخواسته که ما رو در جریان بگذاره.
همان حق کپی رایت که در رادیو فردا به هر صورت رعایت میشه، چه در مطالبی که از رادیو پخش میشه و همینطور در بخش موسیقی رادیو فردا.
بله دقیقا، نه به این صورت که این مطلب رو به رادیو فردا و گروه زیادی از وبسایت ها و کاربران دیگر بفرستید و خب در اونجا این حق رو در واقع در اختیار ما قرار ندادید که از اون استفاده کنیم.
حامد، این جواب تو پاسخ شهروز هم بود که برامون نوشته که چطوری میتونم مقاله از ایران برای شما بفرستم که اگر مناسب بود اونو در وبسایت منتشر کنید.
دقیقاً در همین مورد هم همینطور که تو اشاره کردی آزاد جان، شهروز و شهروزهای دیگر در ایران یا هر نقطه دیگر میتونن مطالبشون رو به آدرس info@radiofarda.com ارسال کنن و یادآوری کنند که این مطلب رو برای انتشار در رادیو فردا پیشنهاد کردند. البته طبیعی است که ما همه این مطالب، تصاویر و ویدیوهایی که به دست ما میرسه رو در چارچوب مقررات ادیتوریال رادیو فردا میتونیم ازش استفاده کنیم و اگر مطلبی رو خواننده ای از خودش به ما پیشنهاد کنه که منتشر بشه، خب در صورتی که نتونیم با توجه به موازین ادیتوریالمون رو منتشر کنیم، حتما اطلاع میدیم که این مطلب این مشکلات رو داره.
اتفاقا صادق در ایمیلش برامون نوشته اگر فرصت بازبینی و انتشار نظرات خوانندگان رو ندارید، پس چرا نظرخواهی میکنید؟
این هم نکته خیلی مهمی هست که اشاره کردن. فکر میکنم که اگر جان شما خاطرتون باشه در برنامه‌های قبلی هم به این موضوع اشاره کردیم. ما علاقمند هستیم که به صورت حداکثری و هرچه بیشتر از نظرات کاربران وبسایت رادیو فردا استفاده کنیم. برای همین بسیاری از مطالب ما کامنت باز منتشر میشن و اجازه انتشار کامنت در زیر اونها داده میشه. منتها برای انتشار این کامنت ناچار هستیم که یک سیستم دو مرحله‌ای رو انتخاب کنیم و کامنت‌هایی که گذاشته میشه با موازین ادیتوریال رادیو فردا همخوانیش بررسی بشه و در صورت همخوانی منتشر میشه.
دقیقا اگر متوجه شده باشم، توهین به شخصیت‌های حقوقی و حقیقی، توهین به مذاهب، اقوام، اقلیت‌ها، خصوصا هر جا که اهانتی باشه، رادیو فردا از پخش اون پیام و یا نظر و یا مقاله و گزارش ناچاری که خودداری کنه.
بله همینطور هست. این نکته رو در وبسایت رادیو فردا جای جای وبسایت توضیح دادیم. ضمن این که به هر حال من باید اینجا ابراز تأسف بکنم که به خاطر محدودیت نیروی ما، به خاطر حجم زیاد مطالب و از اون بیشتر حجم بسیار بالاتر کامنت هایی که میگذارن، ممکنه که در بعضی از موارد واقعا ما نرسیم، نیروی انسانی ما نتونه که همه یه کامنت هایی که درباره یک مطلب هست رو برگردونه. تلاش ما این هست که بتونیم از حد اکثر اون کامنت ها استفاده کنیم و به دنبال راه هایی هم هستیم که بتونیم قدری شرایط رو عوض کنیم که کامنت ها با تأخیر کمتر و به صورت راحت‌تری روی وبسایت منتشر بشن. ولی باز همون شعار همیشگی خودم و خودت جان، یکم باید صبور باشند کاربران ما.
صدای شما صدای فرداست.
همونطور که در آغاز برنامه وعده داده بودیم، همکارم مانیا منصور از در استودیو وارد شد، مثل همیشه با خبرهای داغ از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. سلام مانیا، مرسی که اومدی باز در این برنامه و در اون دنیایی که تو باش سر و کار داری، اون دنیای مجازی شبکه‌های اجتماعی، اونجا چه خبر بود هفته گذشته؟
سلام جان، خوشحالم که از طریق این برنامه میتونم با مخاطبهای رادیو فردا در ارتباط باشم. در هفته که گذشت صفحه فیسبوک رادیو فردا خیلی شلوغ بود و خیلی بازتاب زیادی داشت خبرهایی که گذاشته بودیم و همچنین سوالهایی که پرسیده بودیم. کاربرای فیسبوک اومده بودن و نظرهای مختلفی هم داشتن در مورد مسئله که این روزها خیلی داغ هست، از جمله مسئله افزایش قیمت دلار، سکه، طلا در ایران و همچنین مسئله برنامه هسته‌ای ایران. حالا اگر که
موافق باشید، روز دوشنبه هم که مشکل تحریم‌های اتحادیه اروپا هم مثل این که اضافه شد.
بله دقیقاً روز دوشنبه اتحادیه اروپا نفت ایران و بانک مرکزی ایران رو تحریم کرد که این باعث شد که قیمت طلا ارز در بازار تهران همچنان افزایش پیدا بکنه و قیمت سکه در روز دوشنبه از مرز 1,000,000 تومان گذشت و بهای دلار هم به بالای 2,000 تومان رسید. که ما اینو پرسیدیم از کاربرای فیسبوک که نظر شما در مورد این تحریم ها و پیامد های اون چیه، عملکرد دولت رو در برخورد با این تحریم ها و بحران قیمت طلا و ارز چگونه ارزیابی میکنید و یا این وضعیت بر زندگی شما هم تأثیری گذاشته یا نه. که خب کامنت های زیادی اومد، نظرات مختلفی بود. اگر که مایل هستی من چند تا از این نظرها رو بخونم.
مشتاقانه من فکر می میکنم که هم شنوندگان رادیو فردا و همینطور کاربرانی که خودشون اومدن در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا اونجا نظرشون رو بیان کردن حتما منتظرن که بشنوم.
بله، آقای کورشا گفته به نظر من نباید انتظار بهتر از این داشت، به علت اینکه هر روز از ارزش پول ملی ما کاسته میشه و فشارش به همه هست. من خودم به عنوان یک فرد معمولی با این افزایش بی سابقه دلار به سختی میتونم زندگی کنم. البته همه ما بر این واقف هستیم که بازار ارز و دلار به سوی یک روند افزایشی هست و به سختی میشه انتظار داشت که این روند تغییر کنه، مگر اینکه آقایان تصمیم جدیدتری بگیرن. آقای شایان هم گفته نتیجه این کارها بعد از چند سال بر ملت مشخص شده و این مسائل باعث شده که همه اقشار جامعه چه متوسط و چه پایین و تحت تاثیر قرار بده، اما ما خیلی وقت طعم تحریم‌ها رو چشیده ایم، هرچند محسوس یا نامحسوس. مهرداد هم گفته در سایه این تحریم‌ها هزینه‌های زندگی و تحصیلی ما دانشجویان ایرانی که در حال حاضر در هند تحصیل می‌کنیم و پول از داخل ایران برامون فرستاده میشه دو برابر شده و ادامه مسیر زندگی برامون دو چندان سخت شده. حتی میتونم اینطور بگم که ادامه تحصیل در حقیقت برای ما غیر ممکن شده. کلن دانشجویان بسیاری برای ما کامنت گذاشتن و ابراز ناراحتی کردن، گفتن با این وضع ارزی که پیش اومده واقعا امکان ادامه تحصیل و موندن در خارج براشون نیست.
مانی اگر موافق هستی، میدونی دوستان زیادی در پیام‌های تلفنی که روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردن در همین زمینه که تو گفتی افزایش بهای ارز در ایران و مشکلاتی که براشون ایجاد شده پیام‌های رو ضبط کردن. اگر موافقی به چند تا از این پیام‌ها هم گوش
بدیم. بله حتما.
شرایط بد اقتصادی تو ایران و خبرهایی که میرسه واقعا خواب از چشم من گرفته، چون خودم از این خانواده متوسط دارم میام که به هر حال یه زمانی هم یه رفاهی داشتم و الان فکر میکنم که دیگه حداقل ها رو هم نمیتونه طبقه متوسط داشته باشه. هموطنان من، به جای صفحه شدن جلوی بانک ها برای خرید سکه یا جلوی صرافی ها برای خرید دلار و یورو، بهتر نیست همه دست به دست هم بدیم جلوی کاخ ریاست جمهوری، جلوی مجلس جمع بشیم؟
من گفتم شاید از طریق این رادیو صدای من به مسئولان این نظام جمهوری اسلامی ایران حداقل بر اوضاع پول و ارز و اقتصاد ایران مثل اینکه اصلا از یاد رفته، مثل اینکه خبر ندارن سکه 5-6 گرمی رو 1,000,000 یا دلار ناچیز شده 2,000 خورده ای. ما باید یا رو به کلاهبرداری و دزدی بیاریم توی ایران یا اینکه از ایران خارج بشیم. مثل خیلی ها که فکر میکنم کار درست رو اونها کردن، سرمایه و پول و مغزشون رو و جونشون رو از ایران خارج کردن. خیلی ممنون.
آقای احمد زادی بیداد خودشون چیه مردم؟ نکنین مردم، بسازین. سختی چی سختیه؟ یه لقه نون میت بخور، برنج نخور، گوشت نخور، چه خبره؟ ای بابا بدبخت شدین، شرمنده زن بچه، چه حرفا چیه بابا؟
آقای احمدی نژاد، سکه شده 900 تومن، دلار شده 2000 تومن، ملت چیکار کنن؟
آقای احمدی نژاد، آقای خامنه‌ای، چشمتون بستید چرا؟ میگه شما توی این مملکت زندگی نمی کنید، میگه شما نقش پدر خانواده ندارید. بابا بچه هاتون دارن از گشنگی از تورم دارن کمرشون خم میشه. چرا به فکر نیستید؟ چرا باعث شدید این مملکت بیروز بیفته؟ دلار شده نزدیک به 2000 تومن، خب تقریبا مردم چی میشه؟ رو همه چی هم از سر داره، رو شغل من بدبخت هم از سر داره.
آقا واقعا دیگه تحمل مردم تموم شده، قیمت ها روز به روز افزایش پیدا میکنه، میخوان چیکار کنن با مردم؟ دلار روز به روز میره بالا، ما الان خودمون فروشنده هستیم، مغازه‌دار هستیم، یعنی تهران جنس بیاریم قیمت ها اومده بالا، مغازه هم میاری به مشتری میگی دلار رفته بالا، جنس رفته بالا، فکر میکنه ما از خودمون میگی، یعنی چرا اینقدر گرون میدی؟ واقعا دیگه صبر مردم تموم شده. الان خودشون هم که میگن قیمتا هیچ بالا نرفته، بالا نمیره، سکه الان به قول خودشون رو 700 تومنه، ولی امروز من خودم شاهد هستم چند تا بچه ها سکه داشتن تماس گرفتن تا 1,020,000 تومن گفتن ازتون میخواییم.
من یه صراف از ایران هستم، این همه دادی بیداد کردن و سر ما صرافی ها واقعا ظلمه. ما خودمون تمام داراییمون رو داریم از دست میدیم به خاطر این قضیه گیرون شدن دلار. پس تو رو خدا نسبت به ما رحم کنید و هر چی هستش، قضیه هستش، از بردن آبروی ما صرافا خودداری کنید. لطفاً اینو به گوش مردم با فکر ما برسونید.
تقریبا مانیا دیدی همون نظرهایی رو که در شبکه اجتماعی کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا با ما در میان گذاشتن تقریبا شبیه هم دیگه بود.
درسته، بله، تقریبا همه متفق القول هستن که این تحریم ها خیلی تاثیر مستقیمی داره رو زندگی مردم و زندگی رو بر اونا سخت و سخت‌تر میکنه. مسئله دیگه هم که هفته پیش مطرح شد و باعث شد که ما کامنت های زیادی داشته باشیم، خبری بود که اعضای گروه 5+1 بار دیگه خواستار از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران شدند و دفتر کاتوناشون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته بوده که کماکان در انتظار پاسخ تهران. و ما از کاربرمون پرسیده بودیم که عملکرد چند هفته اخیر مقام‌های ایرانی رو در مناقشه هسته‌ای چطور ارزیابی می‌کنند، که باز هم نظرهای زیادی اومده بود. از جمله روح‌انگیز گفته ایران همواره با این سیاست زمان می‌خرد و خانم اشتون هم از مواضع خود پایین می‌آیند طبق معمول. آقای مهدی گفته شما هستین که جلو نمی‌آین، هر موقع که جلو می‌آین میگین بمب داریم. اصلاً ما بمب داریم، شما هم دارین. من از این نظام خوشم نمیاد، اما از شماها هم خوشم نمیاد. و سونیا هم گفته متاسفانه حکومت ایران آگاهی کمی یا نادرستی درباره انرژی اتمی به ملتش میده.
خب مانیا، مسئله دیگری هم بود که توجه کاربران صفحه فیسبوک و همینطور کاربران وبسایت رادیو فردا رو به خودش جلب کرده باشه.
بله، یه خبر ناگوار هم داشتیم. خبر درگذشت آقای ایرج گرگین بود از اساتید پیشکسوت رسانه‌ای و از پایه‌گذاران رادیو آزادی و رادیو فردا، که این هم بازتاب داشت در میون کاربرای ما و به هر حال در این مورد اظهار نظرهایی کردن که اگر خصمن چند تا از این اظهار نظرها رو بخونم.
100% گوش میکنیم.
بله، آقای حمید گفتن زندگی گذراست و آدم ها روزی به پایان آن خواهند رسید. چه خوب و شایسته است همانند آقای گرگین اثری در خور یک انسان شریف و ارزشمند از خود به جای بگذاریم، روحش شاد و یادش گرامی. آرش هم گفته مرگ این عزیز رو به تمامی ایرانیان ایران دوست تسلیت میگم. رضا گفته مرگ این استاد رسانه‌ای رو به همه ایرانیان و خانواده محترم ایشون تسلیت میگم. افرا گفته من به دوستان و خانواده و تمامی همکاران این بزرگ مرد عرصه رادیو اروپای آزاد تسلیت میگم، یادش گرامی. مسعود گفته روحش شاد و آقای همایون گفته افسوس که چنین بزرگانی دور از وطن فراموش میشوند و آقای سعید هم گفته روحش شاد یادش گرامی.
البته نکته‌ای که من میتونم اضافه کنم اینه که علاوه بر بازخوردهایی که در این زمینه ما در صفحه فیسبوک رادیو فردا گرفتیم، مطالبی که همکاران ما در رادیو فردا در بزرگداشت آقای گرگین تهیه کردند، خیلی در صفحات مختلف فیسبوک در این شبکه اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی دیگه به اشتراک گذاشته میشه از طرف کاربران رادیو فردا. و از جمله صفحه ویژه‌ای که در رادیو فردا تدارک دیده شد برای بزرگداشت آقای گرگین، که مجموعه‌ای بود از همه مطالب و مصاحبه‌ها و گفتگوها و یادداشت‌هایی که درباره بزرگداشت آقای گرگین بود، اون هم بازتاب خوبی داشت در صفحات شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک.
در حقیقت تمام گزارش‌ها و برنامه‌هایی که در گرامی داشت یاد آقای ایرج گرگین تهیه شد و در قسمت‌های مختلف به صورت پراکنده وجود داشت، در این صفحه در یک جا در دسترس کاربران وبسایت رادیو فردا قرار گرفته. درست همه؟
بله، دقیقاً همینطور هست. سعی کردیم که همه این مطالب به اضافه برخی از مصاحبه‌های پیشینی که آقای گرگین در حوزه‌های مختلف با همکاران رادیو فردا انجام داده بودند در این صفحه گرد بیاد، که همینطور که گفتم حالا بحث شبکه‌های اجتماعی هست، بازتاب خوبی هم داشت در شبکه‌های اجتماعی.
میتونید از طریق پیامگیرهای رادیو فردا هم با ما در تماس باشید. 20420221124113 و یا 20420221122112. به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم، آزاده توکلی، مانیا منصور، حامد پارسی و من جان خاکزاده، برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.
ساعت 9:30 صبح ایران، سرخط تازه ترین خبرها. رئیس جمهوری آمریکا گفت مصمم است مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود. روسیه به خاطر تأمین تسلیحاتی سوریه در سازمان ملل مورد انتقاد قرار گرفت. ژاپن پس از 30 سال برای نخستین بار با کسری بودجه مواجه شد. آمارگیران روسیه از میزان بالای سقط جنین در آن کشور ابراز نگرانی کردند. استرالیا اعلام کرد همگام با اتحادیه اروپا خرید نفت از ایران را تحریم می کند. در اعتراض به تحریم جدید اتحادیه اروپا، سفیر دانمارک به وزارت خارجه ایران احضار شد. در واکنش به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا، وزارت نفت ایران می‌گوید تمهیدات لازم اندیشیده شده است. خبرگزاری بلومبرگ می‌گوید ایران طلب نفتی خود از هند را به ین ژاپن می‌خواهد. هواپیمای شرکت آسمان هنگام پرواز از فرودگاه مشهد از باند خارج شد. گزارش نقض حقوق دانشجویان در ایران به احمد شهید ارائه گشت. سعید رضوی فقیه فعال سیاسی در بازگشت به ایران در فرودگاه بازداشت شد. در سخنرانی سالانه ریاست جمهوری ایالات متحده که ساعتی پیش ایراد شد، باراک اوباما گفت جامعه بین الملل در مورد مسئله هسته ایران متحد است و هنوز میتوان این مسئله را از راه صلح‌آمیز حل و فصل کرد. به دنبال سخنرانی باراک اوباما، نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن در گفتگو با محمد زرقامی از رادیو فردا نکات عمده این سخنان درباره ایران را برشمرد.
سخنرانی سالانه رئیس جمهور آمریکا در اجلاس مشترک دو مجلس قانونگذاری این کشور که پیشتر پیام سالانه عنوان داشته، در واقع فرصتیه برای رئیس دولت که در مورد اوضاع جاری کشور گزارشی به کنگره و مردم آمریکا بده و برنامه‌های خودش برای یک سال آینده دوره قانونگذاری در عرصه‌های سیاست داخلی و خارجی عنوان بکنه. رئیس دولت معمولاً از این فرصت برای تبلیغ برنامه‌ها و تأکید بر دستاوردهای پیشین دولت خودش هم استفاده می‌کنه.
آقای صدیقی، بخشی از سخنان آقای اوباما هم متوجه ایران و سوریه بود به طور مشخص. آقای اوباما در این ارتباط چه مسائلی رو بیان کرد؟
در عرصه سیاست خارجی، مسئله به نام برنامه اتمی دولت ایران و بحرانی که از این امر ناشی شده و خطر جنگ رو در خلیج فارس افزایش داده، بقیه بسیاری از ناظران سیاسی به اصطلاح در واشنگتن مهمترین موضوع انتخاباتی خواهد بود. آقای اوباما در این عرصه به مطالبی اشاره کرد که در آغاز سخنانش موفقیت‌های دولتش در افغانستان و کشتن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده بود، ولی در مورد ایران هم در جهت مقابله با ایران بر اراده قاطع دولت خودش در استفاده از همه گزینه‌ها تأکید کرد. آقای اوباما گفت رژیم ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری منزلی شده و تردیدی هم نباید داشت که ایالات متحده برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای از همه گزینه‌ها استفاده خواهد کرد که به هدف خودش برسه. رئیس جمهور آمریکا در عین حال مانند گذشته تأکید کرد که اگر دولت ایران مسیر خودش رو تغییر بدهد، می تواند به خانواده جهانی باز بگردد و همینطور حل بحران اتمی ایران هنوز هم به طور مسالمت‌آمیز امکان پذیره. به طور کلی در سخنان آقای اوباما در مورد ایران نکته تازه‌ای وجود نداشت و پیش از این هم این سیاست ها از زبان وی و همینطور از زبان مقام های کاخ سفید و یا سایر مقام های سیاسی و نظامی آمریکا بیان شده.
میخواین یک اشاره کوتاهی هم به سوریه داشته باشید، چون آقای اوباما در این باره هم صحبت کرد.
با توجه به اونچه که بهار عربی نامیده میشه، این مسئله سوریه یک جایگاه ویژه پیدا کرده و برای توجه افکار عمومی آمریکا به آنچه که در اون منطقه میگذره، ایشون سوریه رو انتخاب کردن. البته به مسئله سرنگونی آقای قذافی در لیبی هم اشاره کردن. ولی اگر اجازه بدهین در آخرین بخش عرایزم بگم که سخنرانی آقای اوباما در سال 2012، سالی که سرنوشت تداوم و یا پایان دوره ریاست جمهوری ایشون به رأی گذاشته خواهد شد، به گمان من یه پیش درآمدی بود برای انتخابات نوامبر آینده که ایشون تا یه 75 دقیقه، میتونم بگم 74 دقیقه، چون یک دقیقش به مسائل خارجی بود و بقیه به مسائل داخلی و به ویژه مسائل اقتصادی و مالیاتی و اشتغال تاکید داشتن.
نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن. به دنبال اعلام تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بار دیگر مسئله بستن تنگه هرمز را مطرح کردند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی مقیم اسکاتلند در گفتگو با جمشید زند از رادیو فردا میگوید مسئله بستن تنگه هرمز در شرایط کنونی خطری جدی نیست و جنبه تبلیغاتی دارد.
من تصور میکنم که استفاده‌ای که ایران از تهدید به بستن تنگه هرمز میبره بیشتر استفاده تبلیغاتی است و این تبلیغات هم تنها مصرف داخلی داره، برای اینکه کسانی که تصمیم گرفتن به اعمال تحریم علیه نفت ایران و نخریدن نفت پیشبینی این موضوع رو میکردن، پیشبینی عکس‌العمل احتمالی ایران رو، و در این پیشبینی بستن تنگه هرمز جای خاصی نداره. محاذا برای اینکه اختلافات داخلی نظام حاکم ایران باعث اتخاذ تصمیم‌های بی‌رویه نشه، هم آمریکا و هم همپیمانان اون همزمان با اعمال تحریم‌ها به تقویت نیروی آتش خودشون در خلیج فارس مبادرت کرد. حضور 3 ناو هواپیمابر آمریکا که هر کدوم از اونها با یک گروه شامل 7 تا 8 ناو جنگی دیگه همراه هست، تجهیز این ناوها به بیش از 2000 موشک کروز و داشتن نزدیک به 700 هواپیمای جنگنده بر عرشه 3 ناو هواپیمابر تقریبا تدارک هر نوع اقدامی رو برای بستن تنگه هرمز با خطر جدی رویارویی نظامی مواجه خواهد کرد و فرماندهان نظامی ایران میدونن که توانایی مقاومت در برابر این قدرت آتش رو ندارن. به نظر من به هیچ وجه خطر بستن تنگه هرمز خطر جدی در وضعیت فعلی نیست.
ولی آقای تغیزاده، حالا انتقالات نظامی اخیر آمریکا و کشورهای غربی در خلیج فارس تنش رو بیشتر نمیکنه با ایران؟
در ظاهر ممکن است تنش‌های تبلیغاتی رو زیادتر بکنه و بخصوص با حضور تعداد زیادی ناوهای جنگی در یک باریک آبراهی مثل تنگه هرمز یا خلیج فارس امکان برخوردهای تصادفی وجود داره، ولی تنش به معنای اینکه آمادگی جنگی در دو سمت افزایش پیدا کرده واقعیت نمیتونه داشته باشه.
ایران هم بخش بزرگی از نفت خودش رو به کشورهای آسیا از طریق تنگه هرمز انتقال میده، ولی مسئولان جمهوری اسلامیش اشاره به این نمیکنن که در صورت بسته شدن تنگه هرمز نفت ایران هم صادر نخواهد شد.
این نشون میده که حاکمیت ایران دارای یک برنامه منسجم و تدارک دیده شده برای مقابله با تحریم ها حتی به صورت تدریجی هم نیست. نکته مورد نظر شما رو روز گذشته آقای کوسری عضو کمیسیون روابط خارجی مجلس در یک اظهار نظر متضاد بهش اشاره کرد، یعنی همزمان با اینکه او اشاره میکنه که ما به جای اروپا میتونیم نفت خودمون رو به بازارهای آسیایی صادر بکنیم، تهدید به بستن تنگه هرمز رو هم مطرح میکنه و سوال اینجاست که اگر ایران مبادرت به بستن تنگه هرمز بکنه از کدوم مسیر میخواد نفت خودش رو به بازارهای اروپایی بفرسته؟ اون چیزی که الان در حال شکل گرفتن هست یک دیپلماسی هوشمنده که با هدایت آمریکا و همراهی اروپا در حال شکل گرفتنه، یعنی همزمان با اون که فشارها رو علیه ایران افزایش میدن و این فشارها اثر وضعی خردکننده شو در بازار داخلی ایران در طول هفته های اخیر نشون داده، مجرای باریکی رو باز نگه میداره برای اینکه ایران واقعیت ها رو ببینه و به میز مذاکره برگرده یا به خواسته های جامعه جهانی تن بده. آمریکایی ها پیشنهاد خودشون رو برای آمادگی گفتگو با ایران زمانی مطرح میکنند که قدرت مقابله نظامی با ایران رو به حد اکثر ممکن در منطقه افزایش دادن. در مقابل ایران واقعا کارت برندهی برای رویارویی با این ماجرا در اختیار نداره.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی مقیم اسکاتلند با جمشید زند از رادیو فردا گفتگو میکرد. بخش بعدی خبرها 20 دقیقه دیگر.